که من می‌خواستم بیدار شم و بالاخره کنار خانواده بالاخره ما هم روزه بگیریم، چون بالاخره تعداد خانواده زیاد بود، مثلا الان نبود، خانواده برادرای اینا همه بزرگترا می‌گرفتن، من حسابی هرسی می‌شدم، چون در طول روزم به اصطلاح بقیه چیزی نمی‌خوردن، مجبور بودم که وایستم بقیه رو تماشا کنم، در موقع افطار واقعا آدم عملاً روزه می�شد.
چند سالتون بود تقریبا؟
اولین بار فهمم 12 سالم بود که روزه گرفتم. بله، بعد یادم نمیره هیچ وقت روز بعد طلوعش ساعت مثلا 10-11 تو مدرسه چیز خوردم یا آب خوردم. بعد آره، بعد یادم اومد که روزم، خیلی ناراحت شدم، رفتم معلم گفتم آقا مثلا من اینجوری شد، فعلا گفتم نداره، چون یادت نبوده مشکلی نداره،
تعمدی در کار.
آره آره، ولی خب حسابی آب خورده بودی آقا.
موفق باشید، خیلی ممنون.
داشی قربون شما، خواهش می‌کنم،
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. بریم سراغ یه هموطن عزیز دیگه که کنار بنده ایستادن و به قول معروف گیر افتادن دیگه. آقا باید تو گزارش ما شرکت کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حالتون چطوره؟
سلام کردم، خوبی؟
حالتون خوبه؟ قبول باشه روز نمازات.
همچنین شما تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان و انشالله برای همه به خیر و خوشی باشه.
انشالله، خیلی ممنون. میخوام ببینم که از روزداری خاطره ای دارید، مخصوصا اون سالهای اول، یا برای اولین بار که روزه گرفتید.
آره دقیقاً. حالا اینکه منظورتون روزه کامله یا به قول قدیمی ها روزه کله گنجشکی که بچه ها میگرفتن؟
کدوم که خاطره خوبی دارین جز به همون خلاصات اولی که روزه گرفتید؟
من اولین باری که روزه گرفتم یادم میاد که فعالیت هم خیلی زیاد شده بود، ذوق زده شده بودم و سحر رو که کامل بیدار بودم، بعد از سحر به بعدم تا دم افطار هی ساعت رو نگاه میکردم، خیلی خوشحال بودم. بعد همش کار انجام میدادم، هی میرفتم نون میخریدم، سبزی میخریدم، همسایه ها آره و خیلی خوب بود، یه حس خیلی قشنگی به آدم میداد که همه همسایه اون قدیم هم بود، همه دور هم جمع میشدن دم افطاری برای هم دیگه افطاری میبردن. خب الان دیگه از این تو چیزا زیاد پیدا نمیشه، نمیتونه آدم ببینه.
درود بر شما، خیلی ممنون،
خداحافظم. همچنین خدا نگهدار.
خب میدونید که ما در هر برنامه فصل وصل به یه استانی سفر کردیم، تا الان این چند تا برنامه هم که باقی مونده قطعا به همین منوال و همین روال خواهد بود. امروز میخواییم بریم استان قم و مهمان جناب آقای عالی‌پور باشیم. ایشون معاون استاندار استان قم هستن. جناب عالی‌پور سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
ان سلامت باشه، متشکرم. ان شاءالله که طاعات و عباداتتون هم قبول شده باشه به درگاه حق تعالی و ما رو هم و همه هموطنان رو از دعای خیرتون محروم نکرده باشید. آقای عالی‌پور، استان قم چه آیین، سنت، یه منش، غذا، یعنی میخوام یک صحبت فرهنگی بکنیم، چه چیزی دارید در استان قم که ویژه ماه مبارک رمضان هست و یا در بقیه ماه ها این سنت دیگه وجود نداره یا در بقیه استان ها این سنت نیست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه مردم عزیز و شریف و بزرگوار شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و ارادت دارم. انشاءالله که در این ایام و در ماه مبارک رمضان بتونن بهرمندی بیشتری رو از فروزات این ماه و رحمت الهی داشته باشن. سفره رمضان سفره ایست که از هر حیثی بهش نگاه بشه ویژگی های خاص خودش رو داره، چون یک ماه ویژه است و شرط استثنایی رو هم داره. طبیعت از دیرباز در قم به مناسبت ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط و امکاناتی که اون موقع وجود داشت آداب و رسوم خاصی وجود داشت. مثلا در قوم قدیم شما سحری خانی داشتید، چون موقع
بله.
یا رادیو یا تلویزیون یا این هر رسانه‌ها وجود نداشتن، خیلی از کسانی که خوش صدا بودن بر بالا پشت بوم‌ها این آداب رو داشتن، قبل از اذان سحری خانی میکردن. این دعای سحر رو مرسوم بود در قوم قدیم.
در استان‌های مرکزی کشور خیلی باب هست سحری خانی.
بله. بله. در شرایط فعلی خب دیگه با ترجمه این که
منسوخ شده
رسانه خیلی وجود داره، خب دیگه این کارا دیگه نیست و اقدامات فرهنگی دیگه هست که من به اختصار بتونم در ظرف چند دقیقه از کنم خدمت شما توضیح خواهم داد. اولا در ماه رمضان خب به طور ویژه در قم نماز صبح جماعت در خیلی از مساجد برگزار میشه، گرچه در طول سال هم هست اما در ماه رمضان خیلی خیلی زیاد و فراوان هست که ماه مبارک رمضان رو تلاش می‌کنه که مساجد نماز جماعت رو
حتماً برپا
کنه ظهر و عصر که جای خودش ظهر و مغرب بشه. در حوزه در واقع آموزش آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش مسائل شرعی و چند سالیه که روابط خیلی خوبی علما و روحانیون محترم انجام دادن، مباحث مشاوره زندگی در مساجد خیلی خوب داره پیش میره. در بقام متبرکه بر این اقدامات که بحث مسائل احکام و مسائل مشاوره هست، اقدامات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان هم داره انجام میشه که خیلی استقبال زیاد داره، که گاهگذاری تا سحر اونجا برنامه فرهنگی وجود داره.
درسته.
در حوزه توجه به فقرا و نیازمندان با محوریت علما و خیرین، اقدام خیلی خوبی که انجام میشه سفره اطعام هست که خیلی عام و مفصل الان به جز حرم مطهر، مسجد مقدس جمع کنان، بقام متبرک عثمان، خیلی از مساجد و خیلی از حسینی ها این آداب رو رعایت میکنن و خیلی هم اصرار دارن که حتما به هر نحوی شده روز به روز گسترش پیدا کنه تا دایره در واقع این نعمت برای همه کسانی که به حال مشکلاتی دارن و امکانی براشون نیست بتونن راحت سر سفره به حال افطار بشینن. کار شایسته‌ایه.
جناب عالی پور، شما اهلیتتون مال قم هست اصلا؟
من بیش از 40 ساله که ساکن قم هستم ولی سرانه خرمبادی هستم.
خب نه، خب این 40 سال دیگه عملا شما قمی به حساب میاین دیگه. حالا اینو میخوام عرض کنم خدمت شما، بحث سفره افطار شد، میخوام بپرسم که چه غذای ویژه‌ای یا چه شیرنی ویژه‌ای یا چه آش ویژه‌ای وجود داره که فقط مخصوص استان قم باشه؟
شما مثلا ببینید در همه شهرهای استان یا در کشور مثلا زولبابامی حتما پخت میشه.
آره.
اما در اونجا با روغن کنجد پخت میشه. دلیلش هم اینه که روغن کنجد این روغنی که نسبت به سایر روغن‌های مشابه از ارزش غذایی بالاتری برخوردار هست.
بله.
یا مثلا ما در اونجا آشی که داریم یه مقداری آش متفاوتی است، برای اینکه در واقع نگهداری روزه‌دار رو برای در مقابل تشنگی و گرسنگی بیشتر نگه می‌داره.
چه فرق میکنه با آش معمولی؟
ببینید تعداد در واقع حبوباتی که اونجا هست و در غذا در واقع ریخته میشه بیشتر از سایر آش هایی هست. مثلا اگه آش جو داریم، کنار آش جو سایر افزودنی هم هست که اینو یه مدار تقویت میکنم. من در داشتم در مورد این کارهای خیری که خیرین شروع میکنم به در واقع برگزاری جشن های ویژه برای مثلا گلریزان، برای کسانی که قرار بعد از ماه رمضان ازدواج و عروسی داشته باشن، این جزء کارهایی که خیلی خوب داره انجام میشه و در هیئت ها، در مساجد، در منازل افراد خیر بانیه در واقع جمع‌آوری وجوه نقدی هستن برای کسایی که قصد ازدواج دارن، یا مثلا کسایی که بدهی دارن و به دلیل بدهی و ورشکستگی گرفتار زندان، در واقع محکومی بی تقصیری که به یه حادثه اتفاق افتاده باشه، تصادف دیگه غیر در واقع مجرمانه است، خیلی خوب داره این جشن گلریزان تقویت پیدا می‌کنه و توسعه پیدا می‌کنه و این جشن گلریزان باعث شده که هر سال هم ما تعدادی زندانی بیگانه رو داریم که از زندان آزاد میشن، یا افرادی که صاحب خونه میشن، صاحب منزل میشن، کسانی که چند سال به هر دلیلی نتونستن ازدواج کنن. در واقع دلیل اصلیش دلیل مادی هست. خیرین خیلی تو این حوزه کار شایسته ای انجام میدن. اتفاقات در ایام دیگه نیست.
درسته.
و ماه رمضان هست و خدا رو شکر خیلی خوب داره پیش میره و امیدواریم که هم زحمت اون خیرین عزیز مورد قبول خدا واقع بشه و همین که برکات و فیوزاتش رو همه مردم بتونن استفاده کنن.
انشالله. متشکرم از شما، بزرگواری کردید. این چند روز آخر ماه مبارک رمضان ما رو هم فراموش نکنید. انشالله که طاعات و عباداتتون هم مورد قبول قرار بگیره.
شما هم قبول بشید
انشالله. سلامت باشید بزرگوار. خدا نگهدارتون.
منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر رو شد، تا سکوت هر شب من با هجومت رو بروشم، بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم، منو درگیر خودت کن تا که آرامش بگیرم، با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه، با من غریبگی نکن، با من که درگیر تو هم، چشماتو از من بر ندار. آتشم شکل یه رویاست، آخرین نقطه یه دنیا تو جهان من همینجا، تو همینجا یا هر روز من به تنهایی دوچارم، منو نفی که خودم کن تا تو رو یادم بیارم، با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه، هر شب حافظه من پر تصویر تو میشه، با من غریبگی نکن با من که درگیر تو هم، چشما تو از من بر ندار، من قاطع تصویر تو،
باز هم وقت قرار ما فصل وصلی ها رسید. بیاین تو این قرار به خودمون قول بدیم که دست کم همین امروز رو لااقل با بقیه منصفانه رفتار کنیم، یعنی تا اونجایی که از دستمون برمیاد یه قدم عقبتر بردارین نسبت به آدم ها، بعد آخر روز بیایم حال امروزمون رو با بقیه روزمون حساب کنیم، ببینیم واقعا منصفانه بودن چه تأثیری روی حالمون داشته. این فصل تمام شد اما وصل همچنان ادامه داره. دوم ناگهان عشق فتح می کند پای تخت درد را.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. بخت اگر مدد کند، من دکتر محمود اکرامی با شما عزیزان در حد 5 دقیقه حضرت علی علیه السلام روزه و رمضان رو در شعر و ادبیات فارسی به تماشا می ایستیم. مولای من علی، من خودم را پیش تو جا گذاشتم و تو آن سوتر از خودت ایستاده ای و خدا در چشمهایت قدم می زند. در عصری که درها برای بسته شدن باز می شوند، تو که نگاهت وسیع است باید دریا را نشان مانده ای، تا چشمهای در شب دویدمون را، تا رخسارهای رنگ پریدمون را شست و شو دهیم، تا دستهای من را که از چیدن شقایق برمی گردند و سرخ پوشیدند در تماشای افق گم کنیم، تا حقارت خود را به تماشا بیستیم، آنگاه از خود بدویم، تا خدایی که تو می شناسی باید از نام و یادت پنجرهی بسازیم که تنهایی کدر من را به آفتاب برسان. یکی از شاعران خوب معاصر که معمولاً تمام شعرهاش در واقع در ارتباط با ائمه هست و آیینی هست، آقای رضا اسماعیلی است. آقای رضا اسماعیلی حدود 24 تا رباعی در ارتباط با ماه رمضان داره و در این 24 رباعیش به اشکال متعدد یادآورمون میشه که روزه و رمضان مهم هستند. روزه و رمضان آن چیزی که گاهی بر ذهن و زبانمان میگذره نیست. ماه رمضان و شوق شب بیداری، از بودن بی تو هر نفس بیزاری، تنگ است دلم برای یارب العف، تنگ است خدا دلم برایت آری. به هر حال ماه رمضان ماه دلتنگی است. در ماه رمضان انسان برای خدای خودش دلش تنگ میشه، اما حالش خوبه، دلتنگی شیری نیست. چرا؟ چون میدونه که معشوق ازلی و ابدیش در این ماه بهش توجه ویژه داره، میبخشدش و میبیندش. آمد رمضان و حال خوبی دارم، سرسبزم و اعتدال خوبی دارم، پرواز پرنده بال و پر آزادی، من مطمئنم خیال خوبی دارم. یا در یکی دیگر از این رباعی‌های خودش به بحث کمک به دیگران، به بحث کمک به فقرا، به بحث افطاری دادن، سحری دادن توجه کرده و اینکه در ماه رمضان ضمن اینکه خودمون نمیخوریم باید به دیگران بخورانیم. آمد رمضان مفسر احسان باش، همسایه غربت تهی دستان باش، در شهر بساط عشق را برپا کن، در فکر دل شکسته انسان باش. یکی از مضامینی که در ماه رمضان هست بیدارمانی و شب زنده داری است. خب شعرا هم جز همین طایفه هستند، مسلمانن، سحری میخورن، سحری میدند، اما بیانگر این نوع تفکر هم هستند. آمد رمضان هلا ز عادت برخیز، 11 ما خوردیم و خوابیدیم، عادت کردیم به خورد و خواب، گل کرده سپیده سعادت برخیز، همپای سحر به سمت بیداری رو، ای بنده تنزقاب غفلت برخیز، همپای سحر به سمت بیداری رو، ای بنده تنزقاب غفلت برخیز. این که انسان نصف شب از خواب برمیخیزه خودش یه رمزه، خودش یه کلیده. یک، بیدار شدن، برخواستن. از چی برخواستن؟ از خواب. کی؟ در تاریکی، در شب. هر دوی اینها، این که انسان در شب تاریک از خواب غفلت برخیزه، در این شعر آقای اسماعیلی وجود داره و عملا ماه رمضان ماه بیداری است و بیدار شدن.
آنچه شنیدید فصل وصل بود، ویژه ماه مبارک رمضان. روز جهانی قدس، روز بزرگ مرگ بر اسرائیل است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه روز جهانی قدس با صدور اطلاعیه دعوت و فراخوانی از عموم ملت بزرگ و مسلمان ایران دعوت کرد تا با حضور پرشور و گسترده خود در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر در پاسخ به یاوهگویی های سران استکبار، به ویژه دولت مردان مستکبر آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد زنند. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز جهانی قدس را روز نمایش وحدت، اتحاد و انسجام امت بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیه استکبار و روز بزرگ مرگ رژیم اشغالگر قدس دانست. امسال به لطف و عنایت الهی امت بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پیروی از آموزه‌های جاودان امام راحل رحمت الله علیه و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری مدظله العالی در روز جمعه این هفته 10 خرداد ماه مصادف با 25 رمضان المبارک که روز جهانی قدس است، در خیزشی عظیم در کنار جبهه بزرگ مقاومت و بیداری اسلامی و در حمایت از مردم مظلوم و بیگناه و آوگان بیپناه فلسطین مقاوم علیه ظلم، خشونت و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی، فریاد آزادی، استقلال، حقانیت و مظلومیت سر می‌دهد و دوشادوش برادران دینی خود در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن و جای جای فلسطین قهرمان و دیگر آزادگان جهان با ظلم و کفر دجالان صفاح صهیونیست به مبارزه برمیخیزد. وعده روزداران و مردم استکبار ستیز ایران اسلامی با شعار روز جهانی قدس، شکست معاملی قرن، تثبیت آرمان فلسطین، امروز جمعه دهم در بیش از 950 نقطه از میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 دقیقه صبح از مسیرهای دهگانی اعلامی به سمت میعادگاه نماز جمعه دانشگاه تهران خواهد بود. مراسم روز جهانی قدس در ایران اسلامی توسط بیش از 4000 نفر عکاس، خبرنگار و تصویربردار ثبت و ضبط شده و گوشه‌هایی از حماسه آفرینی مردم مؤمن و روزدار ایران به تصویر کشیده می شود که از این تعداد حدود بیش از 250 خبرنگار و عکاس خارجی حضور خواهند داشت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران را به این شرح اعلام کرد. مسیر شماره 1، امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی یا قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید نشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. در ضمن مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در تهران از ساعت 10:30 صبح امروز 10 خرداد ماه از مسیرهای گفته شده آغاز می شود.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. چرا با اون اول کمک نکردی؟ گناه دارم. من
کاری دارم. من ازم چه کسی هم باید نفقه ای رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم باید
خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میدم.
گفتم الستو به ربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یه مصداق این حق و ناس آبرو.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حق مردم تو زبونها خیلی توسعه داره، درسته؟ همش میگیم حق و ناس. اما این حق و ناس چیه؟ یه مصداق این حق و ناس آبرو. ما گاهی حق و ناس رو تو پول خیلی بهش توجه داریم، درستم هست. یه درهمی، یه چیزی بالاخره، یه پولی از کسی پیشمون نباشه، مالی از دیگری به گردنمون نباشه. اما این یکی از مصادیق حق و ناس، حفظ آبروی دیگریه. روایت داریم میفرمان اگر کسی آبروی مؤمنی رو برد، کسی رو ضایع کرد، باید جبران کنه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
خیلی مهمه. یعنی عملا خدای نکرده من حق ندارم. گاهی طرف توی مهمونیه مثلا خیلی دقت میکنه که اون لقمه‌ای که برمیداره حلال باشه، درستم هست، تو خوردن حلال بخوره، حق کسی به گردنش نباشه، مال یتیم به گردنش نباشه. منکر اینا نیستیم، مفصلا بحث میکنیم، اما میخوام این حق رو اشاره کنم. نسبت به آبروی دیگران چقدر توجه داریم؟ آیا میدانیم که آبرو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده؟ گاهی یه توب دیگری میگیم، گاهی دیگری رو ضایع میکنیم، گاهی خدای نکرده معلم کلاس دانش آموزش رو ضایع میکنه، این دانش آموز شخصیتش خورد میشه سر کلاس، یا تو دانشگاه استادی یا نه تو محیط اداری، خدا نکرده مدیر کارمند رو ضایع میکنه، بعدم میگه خب خدا رو شکر ما هیچ حقی به گردنمون نیست، حق این به گردن شما آمد. آیا یه تویی گفتی، یه توهینی کردی، یه آبروی بردی، ضایع کردی؟ امام معصوم علیه السلام میگن باید جبران کنی.
گفتم که نوش لعلت ما